بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشكر، نحمده على علائه كما نحمده على بلائه، ونستعينه بهذه النفوس البطار إلى ما أمرت به، الصراع إلى ما نهيت عنه، ونستغفره مما أحاط به علمه وأحصاه كتابه، علم غير قاصر وكتاب غير مغادر، ونؤمن به إيمان من عاين العيوب ووقف على الموعود، إيمانا نفى إخلاصه الشرك ويقينه الشك، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. شهادتين تصعدان القول وترفعان العمل، لا يخف ميزان توزعان فيه، ولا يثقل ميزان ترفعان عنه. أوصيكم عباد الله بتقوى الله التي يزداد وبها المعاذ، زاد مبلغ ومعاذ منجر، دعا إليها أسمع داء ووعاها خير واع، فأسمع دائيها وفاض واعيها. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أول خلقك وخاتم رسلك الرسول المسدد والمبعوث الأمجد، حبيبنا وحبيبك وحبيب قلوب العالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
صلواتك عليه وعلى إترته المعصومين الميامين، وصل وسلم على خليفتك ووصي نبيك أمير المؤمنين عليه السلام وفاطمة الزهراء والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى ومحمد بن علي، وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحجة المهدي عجل الله تعالى به الفرج، وجعلنا من شيعته ومواليه والضابين عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. مهمترین ملاک و اولین و آخرین منات برای رجوع به اولیا و واصلان به حریم قدس و متابعت از اوامر اونها جهل ما به حوادث و وقایع و عالم نفس الامر. عقل و ادراک ما توان احاطه به مسائل ماوراء طبیعه را ندارد. ما از حقایق عالم هستی در محدوده طبع جاهلیم و اطلاع ما بر مسائل عالم ماده کمی از بسیار و بی‌نهایت است، تا چه رسد به عوالم دیگر و مسائلی که در اون عوالم دیگر می گذرد. و چون حیات اخروی ما و تکامل معنوی ما عبور از عوالم الویست و تجرد نفسانی برای وصول به حریم قدس و فضای مجرد و مصفای عالم تجرد، روی این جهت به هیچ وجه من الوجوه ما نمی توانیم بر محدوده ادراکات خود تکیه کنیم و مصالح و مفاسد خود را باز یابیم. عقل و ادراک ما توان احاطه بر مسائل مجرده را ندارد، از آینده اطلاع ندارد، از مسائل نفسانی ما مطلع نیست. خیلی اگر ما بتوانیم متکی باشیم بر ذهنیات و بر قوای عاقله خود، در محدوده بعضی از ضروریات می توانیم مجال عمل به این قوا را بدهیم، نه بیشتر. بر همین اساس است نیاز به راهنما داریم، نیاز به فردی داریم که بلد راه را رفته است، مانند ما در ابتدای مسیر نیست، صراط را طی کرده، از خم و چم راه مطلع، با بینش و بصیرت و دید صحبت می کند، نه با تخیل و وهم و عقل فرضی و موهوم، مطالبی را که مطرح می کند کتابی نیست، بلکه با بصیرت خود آن مطالب را مطرح می کنه. متنعم است به نعمتهای غیبی پروردگار و ملهم است به الهامات غیبی. روی این حساب هیچ مفری و گزیری و گریزی نیست الا اینکه در برابر این فرد سر تسلیم فرود بیاری، از محفوظات خود دست برداری، بر آنچه که مکتسب ماست از مسائل روزمره متکی نباشیم، بر آنچه که عقل ما در جهت تخیل و توهم مسائلی را ترسیم می کند پای بند نباشیم. در این صورت می توانیم بهره بگیریم، از عوالم نفس عبور کنیم، از حوالک و محالک راه خود را نجات بدیم، راه را با بینش و بصیرت طی کنیم و در غیر این صورت خدایی نکرده چنانچه بر مسائل مدخره در ذهن و نفس متکی بشیم و بخواهیم خودسرانه در جهتی گام برداریم، هم زال خواهیم بود و هم مزل. خداوند متعال در همه حال بینات را برای ما روشن کرده، دلائل را برای ما واضح کرده است. هیچگاه بندگان خود را رها نمی کند، در همه احوال خود محافظ و مواظب بندگانی که سالک در راه تقرب به او هستند خواهد بود. صورت قضیه اگر فرق کند، واقعیت قضیه فرق نمی کنه. راه خدا دارای یک مسائل و یک خصوصیات و یک ظواهر چشم پرکن نیست. راه خدا راه باطن است. راه خدا راه سکوت و تسلیم است. با ظواهر فریبنده جور در نمیاد، با اون ظواهر چشم پرکن جور در نمیاد. و خلاصه یه مطلب این که ذهنیت و تصویری که ما از خدا و راه خدا داریم ممکن است با اون چه که در نفس الامر و در واقع وجود داشته باشه تفاوت کنه. خداوند متعال در همه حال متکفل امور بندگانش خواهد بود. بر این اساس ما نمی توانیم از پیش خود مسائلی را مطرح کنیم. عبادتی را که ما انجام می دهیم باید اون عبادت روی امر و دستور باشه. قدمی را که بر می داریم باید روی امر و دستور باشه. خدایی نکرده دلسوزتر از بزرگان نشویم و دایه مهربان تر از مادر برای بندگان خدا قرار نگیریم. اونها بهتر از ما و بیشتر از ما دل سوزند. باید مطیع اوامر باشیم، نه خط دهنده به اونها. باید اون چرا که اونها بگویند بپذیریم، نه اینکه خود مطلبی را به اونها القا کنیم. امیرالمؤمنین علیه السلام یکی از خصوصیاتی که برای پیغمبر اکرم می شمرند این است که می فرمایند رسول خدا به نفوس اطلاع داره، بر مسائلی که به بندگان می گذرد احاطه تام داره. افرادی که به رسول خدا مراجعه می کنند مواضع درد رو می شناسه، بعضی را با مرهم و بعضی را به داغ معالجه می کند. طبیبون دوارون به طبه، رسول خدا طبیبیست ماهر و حاذق، درد رو خوب می شناسه که در کجاست، علاج رو هم خوب می شناسه که به چه وسیله است. قد احکم مراهمه و مراهمی را که می گذارد مرهم را صحیح و به جا می گذارد، دستور و دارویی را که تجویز می کند به اندازه است، ذکری را که می دهد روی حساب، دستور دعایی را که می ده روی حساب، دستور انفاقی را که می دهد روی حساب. وقتی که میگه 1000 تومن به این شخص بده، دیگه 1100 تومن نباید بدهی. وقتی که میگه مالت را در اینجا خرج کن، بیش از اون مقدار و دلسوزتر نباید باشی. وقتی که دستور به یک عبادت یا مسائل دیگری را میدهد، به همون مقدار باید انسان انجام بده. احکم مراهمه، دیگر بعضی از مواقع مرهم کافی نیست، اینجا باید داغ بنهان. میگن آخر الدواء الکی، اینجا دیگه با مرهم کار پیش نمیره. و احما مواسمه، اون محلی را که باید اون محل را سوزاند خوب داغ میکنه، و به قول ما تیرش به خطا نمیرود و هدف را برای اون موضع ابتلا دقیقا مشخص میکند. یزع و فیه حیث الحاجت و الی من قلوب عمین و آذان بکمن و السنت آذان سمن و السنت بکم، اون قلوبی که اونها کور هستن از ادراک وقایع، مواضع موانع را خوب میفهمه، اون موانعی که برای راه هست خوب تشخیص میده، به واسطه احاطه ولایی بر نفوس میداند که این دردش کجاست. ما نمیدانیم، ما اطلاعی نداریم. عبادت را مقرب میدانیم در حالی که مقرب نیست، روزه سید الشهدا را مقرب میدانیم در حالی که مقرب نیست. برای افراد دیگر این مسائل مهم نیست، اونچه که اهمیت دارد برای ماست. مسیر ما با مسیر دیگران تفاوت می کند، راه ما با راه دیگران تفاوت می کند. زیارت سید الشهدا در وقتی زیارت است که طبق دستور باشه. اگر مخالف با دستور باشه مبعد است. یکی از رفقا برای رفتن به زیارت سید الشهدا کاری انجام میداد که پدر و مادر او مطلع نشن. آقا به او فرمودند این زیارتی که تو میروی مبغوض سید الشهداست نه مقرره، باید در مسیر اطاعت آنها بود. اگر در یمن انسان باشه و طبق دستور، این مهمه، پیش حضرت بودن و این مظاهر ظاهری نمیتواند مؤثر باشه. راه خدا با اهویه خوشی پیدا میکنیم. شیطان برای راه یابی به سوی هر کس شباک و حبائل مختلفه داره و برای هر فرد مانع خاص و مسیر خاصی را در نظر می گیرد. راه های مبعده شیطان مختص به شرب خمر و قمار نیست. اینها مسائلی است که با یک توبه و یک استغفر الله منتفع میشه، از بین میره. خدا نیاورد روزی را که همین عبادت ما مبعد باشه و ما از او مطلع نشیم. همین مجالس ذکر ما مبعد باشه و ما خبر نداشته باشیم. اطاعت از دستور استاد خود مانعی برای وصول به استاد به وجود بیاره. به عنوان اطاعت از دستور استاد در مقابل استاد انسان بایسته. اینها مسائلی است که به این زودی ها برطرف نمیشه. شیطان در تمام مواقع مترصد و در کمین ماست. خود او قسم میخورد به عزت و جلال خود که من جمیع راه ها را به روی بندگانت میبندم. قال انذرنی الی یوم یبعثون، خدایا به من مهلت بده تا روز قیامت. قال انک من المنذرین، ما به تو مهلت میدیم. قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم و لا تجد اکثرهم شاکرین. چون مرا اغوا کردی و مرا از رحمت خود دور گردانیدی، بر سر راه سالکان به سویتون در کمین و رصد می نشینم. در هر حال مترصد اونها خواهم بود. از جمیع اطراف و جوانب اونها را در سیطره خود قرار می دم. در رگ و پوست و مو و فکر و مخ اونها نفوذ میکنن. کارهایی که موجب بعد از توست در مرحله ظاهر برای اونها پیش میارم. اگر نتوانستم میرم به سراغ عبادات اونها. عبادتی را که برای تو انجام میدن من خود را در اون عبادت شریک و خلیط میگردانم. عبادتی که بوی شیطان و نفس رو بده، خدا اون عبادت رو قبول نمی کنه. خدا به دنبال هیاهو نمی گرده. خدا به دنبال زواهر و گریه ها و صداهای بلند نمی گرده. با زور نمی توانیم ما تقدیر خدا را عوض کنیم. با زور و فشار نمی توانیم ما مسئله‌ای که پیش آمده تغییر بدهیم. اگر مطیع باشیم و از اون چه که برای ما ترسیم می شود عدول نکنیم، کارها بر وفق مراد می گذرد. همه مسائل در جای خود قرار می گیرد. ببینیم بزرگان چه می گویند، ما دخالت نکنیم. اونچرا که اونها در نظر دارند ما نیاییم و برای اونها خط مشی تعیین کنیم. وقتی در روز عاشورا مجلس روزه است، دیگه ما مجلس روزه دیگر نباید بندازیم. این مجلس روزه هوای نفسه، این مجلس ذکر نیست. امام حسین علیه السلام نیازی به گریه من و شما نداره. امام حسین علیه السلام برای عبور ما آمده. اینی که الان در این مجلس ما حال پیدا نکردیم، تمام اینها تخیلات سالک. این مطالب رو باید کنار بریزه. اینی که الان در این مجلس ذکر این فرد نشده، اینها خلافه. مگر حتما باید ذکر فردی بشه تا از معنویات این مجلس نصیب او میشه؟ چرا میان میرن و آقای اخوی رو اذیت میکنن و اون چرا که ایشون پیشنهاد نمی کنن پیشنهاد میدن؟ مگر اینها از ایشون دلسوزترند برای افراد و مگر خود ایشون متوجه واقع نیستند؟ اینهایی که دایه دلسوزتر از مادر هستند، اینها نمی دانند هوا و روحی که بر مجلسی حاکم است، این هوا و روح در حیطه فکر اینها نمی گنجد. همانطوری که ولی فقط می تواند مسائلی را که در یک مجلس هست تشخیص بده و بر طبق مقتضیات مجلس و روحیه افراد ذکر بده و دعا بده. اگر دعا در هم و بر هم بشه، این آش شل قلم کاری که به وجود میاد چه تأثیری بر این گذشت ما و بر این نشست ما از این مدت عمر داره؟ برای هر کسی یک دارو مناسب است. در مجلسی که مجلس آقای حداد رضوان الله علیه است، ذکر دیگری نباید به میون بیاد. در اون مجلسی که به نام بزرگان هست نباید مسائل دیگه مطرح بشه. میان میرن پیش ایشون و طرح مسئله میکنن، آقا این کارو انجام بدیم، آقا اون کارو انجام بدیم. اگر ایشون بگن انجام ندید، شبهاتی برانگیخته میشه. اگر بگن انجام بدید، صلاح نیست انجام بگیرد. چرا نمیفهمن؟ اگر شما خودتون میفهمیدید و مجلس توسل میخواستید بگذارید، نیازی به استاد نداشتید، نیازی به راه نما نداشتید، نیازی به این مطالب نداشتید. شما چه کار میخواید بکنید؟ شما میخواید تغییر تقدیر خدا را عوض کنید؟ شما میخواید بر ملائکه مقربه خدا غلبه کنید؟ این چه طرز فکریست؟ مگر از شما دلسوزتر کسی وجود نداره؟ چرا باعث اذیت ایشون باید بشن؟ چرا باید پیشنهاداتی بکنند که ایشون را در مضیقه قرار بدن؟ آخر این راه که خودسرانه طی نمیشه. این مسائل که با هوای ما جور در نمیاد. آیا شما خبر دارید در واقع چه میگذرد که این مطالب را مطرح میکنید؟ نباید به بزرگان چیز یاد داد، اونها بهتر از ما میدونند. سلوک بسیار مسیر ظریف و دقیقی است. سلوک بسیار مسیر حساسی است. بر آنچه که ما مطرح نکنیم در روز قیامت ایراد و خورده نمیگیرند. کار را به اهلش بسپاریم. اگر مطرح کردیم در اونجا باید جواب پس بدیم. امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید ای مردم، شما به امام علیه السلام و به عترت پیغمبر چیز یاد ندید. انهم اعلم منکم، بهتر از شما می‌دونند، به راه آگاهی بیشتری دارند. نیاید بگید آقا امروز این کارو بکنی، نیاید بگید آقا فردا این مجلس رو بگذاری، نیاید بگید آقا نمیدونم برای فلان کس این مسئله رو انجام بدهیم. مگر خود اونها زبون ندارند؟ مگر خود اونها فکر ندارند؟ اینقدر کار رو خرابتر نکنید، مشکلات را اضافه نکنید. آخر به فکر خود و دیگران هم برای مدتی باشیم و بدانیم که بسیاری از مشکلات به خاطر این فضولی های بی جای ما انجام میشه و بسیاری از درد سرها به واسطه همین کارها به وجود میاد. نباید نسبت به بزرگان انسان این گونه باشه. برای دلخواه خود انسان نمیتونه این کارها رو انجام بده. یادم چند سال پیش در یک مجلس فاتحه‌ای که در مشهد گرفته شد و در آن مجلس قرآن می‌خوندن، حضرت آقا رضوان الله علیه تشریف داشتند. وقتی که افراد قرآن خوندن، قرآن کنار منبر بود، هر کسی می‌خواست قرآن بخونه می‌رفت در اون کنار منبر می‌نشست و بعد برای چند دقیقه، 10 دقیقه، 1 رو قرآن میخوند و بعد میآمد. یکی از رفقا پیشنهاد کرد آقا اجازه میفرمایید ما قرآن بیاریم خدمتون، شما قرآن بخونید. آقا در اینجا چی بگن؟ بگن آقا قرآن را بیارید پیش من که این زشته. قرآن نباید بیاد پیش شخصی، انسان باید بره پیش قرآن. از اون طرف اگر دعوت او رو رد کنن صحیح نیست، مگر قرآن خوندن اشکال داره. ایشون بلند شدن از اون محلی که نشسته بودن، رفتن تا کنار منبر و در اونجا برای چند دقیقه قرآن تلاوت کردن. و وقتی که من گفتم که این چه کاری بود که انجام شد، اظهار داشتن که میخواستیم صدای آقا رو بشنویم. شما ببینید که منطق ما نسبت به این عمل چه حکم میکنه. آیا صدای آقا را شنیدن هنر است؟ آیا میارزید این کار که ایشون از جای خود بلنشن و برن اونجا؟ و آیا مگر ایشون نمیدونستن خودشون این کار را انجام بدن؟ اینها را ما میگوییم مسائل نسنجیده، دخالت‌های نپخته و اظهار نظرهایی که اولیا را در مخمصه قرار می‌دهد. این مسئله نیست، اما این نکته است برای نکات دیگر. مطالبی که ممکن است به واسطه طرح اون مطالب بزرگان در مخمصه قرار بگیرند منظورم اونهاست. ما نباید این کارها رو انجام بدیم. در روز عاشورای خدمت حضرت آقای حداد بودم، یکی از همون افرادی که در اونجا بود بلند شد رفت و از اون تاخچه مفاتیح آورد و شروع کرد به زیارت عاشورا خوندن، در حالی که من میدانم ایشون یه همچین مطلبی رو به اون نفرموده بودن. من در اون موقع که سنم 16 سال بود به این مسئله اعتراض کردم و گفتم وقتی که بزرگان هستند برای چی عرض می شود که ما این کارها رو انجام بدیم؟ حالا در کنار آقای حداد بودن و زیارت عاشورا نخوندن این اتلاف وقته؟ این ابطال عمره؟ آیا گذران ما گذران لغو خواهد بود یا حتما باید چیزی خونده بشه تا اینکه از این عمر بهره گرفته بشه؟ باید دعا و زیارت عاشورا خونده بشه تا سید شهدا از ما راضی باشه. اینها را ما میگوییم فضولی های بیجا، دخالت در کار بزرگان. و همیشه اولیا و بزرگان به این مسئله مبتلا بودند. افرادی که می آمدند و از پیش خود مطالبی را برای آنها ترسیم می کردند و اصرار می کردند و چه بسا تحمیل می کردند. اینها همه غلطه و نباید باشه. خداوند متعال مطالبی را که برای مؤمنین پیش می آورد تمام اینها عین صلاحه. من یک روز در خدمت آقا بودم در بیمارستان، اون وقتی که ایشون چشمشون را عمل کرده بودن، گفتم این ابتلاعاتی که برای شما هست آخر ما وجه ای رو نفهمیدیم، این چه جهتی داره؟ ایشون فرمودند شما نمیدونی در این مسائل چه نکاتی خوابیده و به این مطلب شما نمیرسی. به نظر من رسید که شاید منظورشون اینه که تا به سر خودت نیاد نمیفهمی چه اسراری در اینجاها هست. ما خیال میکنیم اون زمانی مورد توجه و مقرب هستیم که صحیح و سالم و در تخت روان و کنار نهر آب باشیم، اما اگر بلیه‌ای برای ما پیش آمد دیگه ما مقرب نیستیم، دیگه مورد خشم و غضب خدا واقع شدیم. ولنبلونکم من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. خداوند متعال می‌فرماید ما شما را مبتلا می‌کنیم، در شما ایجاد می‌کنیم، شما را قرار می‌دیم در وضعیت خوف، در وضعیت گرسنگی، اموالتون رو کم می‌کنیم. اگر زراعت کردید زراعتتون محصولی به بار نمیاره. اینها خشم و غضب خدا نیست، ابتلاء مؤمنه. مطلب و مرضی که برای شما پیدا بشه ابتلاء مؤمنه. مؤمن باید درجه پیدا کنه، مؤمن باید تزکیه بشه. مسائلی در این زمینه هست که عقل من و شما نمیرسه به این مسائل. ما خیالات داریم، ما در ذهن خود خیال میپرورانیم، ما بر اساس ذهنیات ظاهری حکومت میکنیم و برای افراد درجه و مرتبه قرار میدهیم. نمیدانیم در واقع و در نفس الامر چه خبره. خداوند متعال هم برای گذشته از این کار، برای گذشته از این مسیر راههایی قرار داده. اون آهن زنگ زده اگر بخواد تبدیل بشه به یک وسیله براق و ارزشمند باید زنگش از بین بره، باید او را در تنور بگذارند، بر او آتش بدمند. جز و ولز این به هوا بره، جرقه هایی که به واسطه سوختن این زنگار به اطراف می پراکند، هر کدام از اینها نویدی است از نفحات رحمان، هر کدام از اینها نعمتی است از نعمتهای الهیه. دردهایی که برای یک مؤمن میاد، اینها بشارات جنات عدن است. ابتلایی که خداوند متعال میکنه بنده اش را، این ابتلا به معنای عبور و گذر و تصفیه است و پاداش این ابتلا در نفس اون وقت برای انسان حاصل میشه. مانند امتحانات امروزی نیست که نتیجه رو بعد بدن، نتیجه در همون موقع است. از همون قدم اول ابتلا نتیجه رو ما گرفتیم، قدم دوم ابتلا نتیجه رو گرفتیم. ممکن است انکشاف این نتیجه بعد باشه، ولی نتیجه در همون وقت است. انما العسر یسرا، فانما العسر یسرا، انما العسر یسرا. زمیمه و معیت دارد عسر با یسر، نه اینکه عسر یک مرتبه ایست و یسر پس از او حاصل می شود. در هر برهه ای از آن وقتی که این مریض داره دارو می خوره، به همان مقدار داره مرض از تن او میره بیرون. امروز به این مقدار دارو مرض از تن او رفته، فردا به این مقدار از پرهیز مرض از تن او بیرون رفته، نه اینکه این مرض به حال خود باقی میماند. دور این دارو وقتی تمام شد یک مرتبه اون میره، اینطور نیست. بنابراین مسائلی که اتفاق میافتد برای مؤمنین، این مسائل را بگذاریم در جای خود قرار بگیره، بگذاریم این مسائل مؤثر واقع بشه، بگذاریم این مسائل مفید واقع بشه. با حرکات نسنجیده خود بر طولانی شدن این مطالب کمک نکنیم. اگر محبت مؤمنین و دیگران رو میخوایم طبق دستور عمل کنیم، چه بسا حرکات نسنجیده ما اون نتیجه مطلوبی را که بزرگان در صدد انجام او هستند به تأخیر بیندازد. یادم میاد در یک سفری که مرحوم جد ما حاجی معین شیرازی در راه مکه بودند، به واسطه تصادفی که پیدا میشه از رفتن به مکه باز میمونند، مجروح و معلول ایشون را به بیمارستان منتقل میکنند و برای مدتها در همون بیمارستان مدینه بستری بودند. وقتی که ایشون از اون سفر برمیگردند، مرحوم آقا رضوان الله علیه به دیدن ایشون میرن. عبارتی که ایشون به والده میفرمودن این بود که مسئله ای که در این سفر برای پدر شما اتفاق افتاد و تأثیر روحانی که این قضیه برای ایشون داشت با صد سفر مکه پیدا نمی شد. اینها مطالبی است که ما غافلیم، ما اطلاع نداریم. بزرگان اینها رو می فهمند و ما باید تسلیم بشیم تا اینکه بتونیم استفاده بکنیم. ماه رمضان ماه تصفیه است. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، خداوند متعال در ماه رمضان جوع رو نصیب ما میکنه، گرسنگی رو نصیب ما میکنه. یه قدری پا رو دلمون میگذاریم، پا روی هوا میگذاریم، چشممون به هر چی میفته دیگه نفس ما تمایل نمی کنه. با اینکه روزها کوتاه بود و با اینکه گذرا بود، اما خداوند نعمتش و رحمتش عمیم است و انشاء الله همه ما را در بر خواهد گرفت. از خداوند متعال باید تقاضا کنیم که ما را تسلیم اولیاء خودش قرار بده. ما نباید در مقابل اونها اظهار وجود کنیم. راه سلوک از مو باریکتر باریکتر و از شمشیر برنده تره. ممکنه یک لحظه چشم به هم زدن نعمتی رو از انسان بگیرند، ما را محروم کنند. ما باید ببینیم ائمه علیهم السلام چه کردند. ما باید ببینیم خدا برای ائمه و برای اولیا چه پیش آورد. وقتی که پیغمبر در اون جنگ حرکت می کنند، در اون جنگ عد می شود که تبوک ظاهرن و امیرالمؤمنین رو می گذارن در مدینه، میان امیرالمؤمنین رو مسخره می کنند. پیغمبر نخواست تو رو ببره، پیغمبر از تو خوشش نیامد، لابد با پیغمبر حساب و کتابی داشتی که در جنگ شرکت نکردی. پیغمبر می فرمد یا علی، مسئله من با تو مسئله موسی و هارونه، الا انه لا نبی بعد. من که تو رو در مدینه گذاشتم، این یک صورت ظاهری دارد برای گول زدن افراد، ولی صورت باطن این است که یا من باید در مدینه باشم یا تو، و تو همون جان من هستی که در اینجا موندی. این قضیه که راه خدا به ظواهر نیست، به باطنه، به شعار نیست، به حقیقت، به مجالس ذکر و توسل و داد و بیداد و گریه و امثال ذالک نیست. راه خدا راه هیئتی نیست که امروز متداوله. راه خدا راه این طریقی که فعلا در میان افراد شایعه اینطور نیست. راه تسلیم است، راه آرامش و اطمینان است، راه سکون و وقار است و راه سپردن امر به از می شود که اولیا و زمامداران و خود را از این مسائل کنار کشیدن. در امروز عرض کنم که خب ماهی رمضان گذشته، گرچه طاعات ما قابل ورای پذیرش او نبود و خود را دست خالی احساس می کنیم، اما از آن طرف نوید امید و سعه رحمت پروردگار هم ما رو طماع کرده و ما از خداوند بزرگی و لطف را در قبال قصور و تقصیر خود می طلبیم. در دعای قنوت امروز می خوندیم اسألک به حق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله لخرا و شرفا و کرامتا و مزیدا. من از تو تقاضا می کنم به حق امروزی که عید قرار دادی برای مسلمین و برای پیغمبر و ائمه هدا، کرامت و شرف و ذخیره برای علو و تجرد قرار دادی. اول چی؟ اول اینکه انت صلی علی محمد و آل محمد. یکی این که درود و رحمت خود را بر پیغمبر و اطرت او بفرستی، چون هر چه که بر ما نازل می شود از نعمتهای الهی از دریچه رحمت پیغمبر است. شما بدونید اگر یک حالتی برای شما میاد و در پروندتون می نویسن، اول اون حالت را برای پیغمبر نوشتن و از دریچه اون میاد و هلم مجرا. یکی این که درود و رحمت خود را برای او بفرستید. دوم ان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیه محمد و آل محمد، مرا در هر خیری که اونها را داخل کردی ما را داخل کن، در هر امر خیری، در هر مسئله ای که مقرب است و اونها با این امور خیر و با انجام این مسائل رسیدند به اون جایی که رسیدند، خدایا مرا هم در اون زمینه داخل کن، مرا در اون امر خیر قرار بده، اون امر خیر را شامل و ما را مشمول او بگردان. و ان تخرجنی من کل سوء اخرجت منه محمدا و آل محمد، دیگر که اینی که در از هر چه که پیغمبر و بزرگان خودت از ائمه را پرهیز داشتی و اونها را دور نگه داشتی، ما را هم از اونها دور نگه دار. در مسئله اعمال ظاهر و جوارح ما از محرمات و گناهان ظاهری ما را دور گردان. در مثال ما و برزخ ما از صور شیطانی ما را دور نگه دار. در عوالم دیگر ما را از اون چه که موجب بعد تو می شود، گرچه حجب نورانی باشه، گرچه مظاهر لطف و رحمت تو باشد، اگر بخواهد مانع طریق ما باشه، خدایا ما را از اونها دور نگه دار. بدون گذشته از اینها وصول به عالم قدس میسر نخواهد شد. خب دو دعای دیگه مونده. یکی اللهم انی اسالک خیر ما سالک بهی عبادک الصالحون، خدایا از تو سوال میکنم از اون مرتبه بالای اون چه که بندگان صالح از تو درخواست می کنن. من به مرتبه پایین کفایت نمی کنم، من به مراتب پایین کفایت نمی کنم، اون چه که بهترینش. خب ما سر و کارمون با کیه؟ با بخیل که نیست، ما سر و کارمون با خداست دیگه. دریچه خزانه رحمت خدا، اون دریچه هیچگاه بسته نمیشه و اون گنجی که خدا داره از بهار رحمت خودش تمام نمیشه. پس چرا ما بیایم مراتب پایین رو درخواست کنیم؟ ما بگیم خدایا اون چه که پیغمبرت میخواست اون رو به ما بده، اون نمیده؟ میده. اون چه که بهترینش را امیرالمؤمنین درخواست میکرد به ما بده، اون که نگفته که تو دعا نکن. ما چرا اینقدر کوتاه باشیم؟ ما چرا اینقدر بخویم؟ میگیم خدایا ما این دعا رو میکنی، به ما دادی خانت آباد، به ما ندادی بالاخره باز خانت آباد، حالا ما دعامونو میکنیم. اللهم انی اسالک خیر ما سالک بهی، بهترین اون چرا که مرتبه بالای اون چرا که سوال میکنن از تو عبادک الصالحون. دیگر و نعوذ بک و اعوذ بک من مستعاذ من هو عبادک المخلصون، دیگه نذار از این به بعد شیطان به ما بیاد. اون چرا که بندگان مخلص تو مانع میبینند، راه برای نفوذ شیطان میبینند، موانع طریق میبینند، چه در ظاهر و چه در عوالم دیگر، در سر و سویدای خود، خدایا غیر از خود چیزی رو دیگه در اونجا نگذار. خدایا در قلب ما غیر از خودت محبتی قرار نده. خدایا در قلب ما غیر از خواست خودت خواست دیگری نگذار. اگر خواست دیگه گذاشتی چون مجازه از بین میره، دیگه در موقع قبر اون خواست دیگه مطرح نیست. اما اگر خواست تو بود، این خواست دیگه با ما میمونه، موقع مردن این خواست میمونه، در هنگام حشر و نشر این خواست میمونه، این دیگه مجاز نیست که ما این رو بگذاریم بریم. پس غیر از خواست خوده تمام خواستها را و تمام منویات را از قلب ما بیرون بگردان. اللهم اینی اسألک خیر ما سألک به عبادک الصالحون و اعوذ بک من مستعاذ منه عبادک مخلصون. خداوندا در امروز که روز عید سعید فطر است و ما یک ماهی را به مهمانی تو آمدیم و همونطوری که پیغمبرت فرمود و شقی من حرم غفران الله فی هذا شهر العظیم، خدایا ما را در امروز جزو اشقیا قرار مده، خدایا ما را تابع اولیاء خودت قرار بده، دست ما را هیچگاه از دامان اولیاء خودت کوتاه مگردان، در سر و سویدای ما غیر از خود و محبت به خود چیزی را قرار مده. خداوندا در فرج امام زمان علیه السلام تعجیل بگردان، در همه احوال خودت متکفل امور او باش، صحت و عافیت و سلامت را نصیب ولیت امام زمان علیه السلام ارواح نافدا و بزرگان قرار بده. خدایا ما که ذخیره‌ای نداریم و اندوخته‌ای نداریم و متکی به لطف و کرم تو هستیم، ما را در دنیا و آخرت ملتزم بده و مصاحب با اولیاء خودت قرار بده. اون چه که از اعمال ما و مواهب ما در این ماه و در طول عمر نصیب ما میکنی، درجاتی که برای ما انشاءالله نصیب میکنی، مراتبی که برای ما نصیب میکنی، روح و ریحان و رضوانی را که برای ما نصیب میکنی، تمام اینها را خدایا برای بزرگان خودت قرار بده، به پای اونها بنویس. بلکه این مسئله کمی از شکر اونچه که برای ما انجام دادن باشه و قلیلی از بسیاری که برای ما در نظر گرفتند و رنج بردن باشه. خدایا تمام وجود ما را از ما بگیر و حیات و نعمت ابدی را فقط و فقط در یک راستا که در مطابعت از ولیت است، مطابعت از بزرگانی که در این مسیر برای ما زحمت کشیدن است، در اون مسیر قرار بده. در آخرت هیچگاه دست ما را از ذیل عنایات اونها کوتاه مگردان، در همه حال خود متکفل و کافل امور ما باش، قلب ما را خودت مباشرت کن و نیات و افکار ما را خودت ترسیم کن. برای رفع گرفتاری از مسلمین و تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و ائتلاف و استیناس بین احبه و اعزه و فرج کلی برای شیعیان امیر المؤمنین علیه السلام سه تا صلوات خط کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم